أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله على نبيه الأعظم محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم وزد و بارک علی صاحب دعوت النبویه و سولت الحیدریه و الاسمت الفاطمیه و الحلم الحسنیه و شجاعت الحسینیه و العبادت السجادیه و المعاصر الباقریه و الاثار الجعفریه و العلوم الکاظمیه و الحجج الرضویه و الجود التقویه و النقاوت النقویه و الهیبت الاسکریه و الغیبت الالهیه الحجة الهادي المهدي. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. خب شامگاه میلاد با سعادت امام سجاد علیه السلام زین العابدین و ایام ولادت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و قمر منیر بنی هاشم عباس ابن علی علیه السلام، انشاءالله به همین زودی ها زیارت این بزرگواران از نزدیک با عزت و با برکت روزیمون بشه، هم مدینه منوره هم عتبات آلیات کربلای معلا. هدیه به سه بزرگوار بزرگواری کنید، یه صلوات دیگه تقدیم کنید. که امام باقر یه روزی میرن به جابر، میفرمان جابر اون لوح مخصوص که شما یاد داشت برداری کردی ازش، اون رو بردار بیار، مخصوص حضرت زهرا سلام الله علیها. جابر میاره، بعد امام باقر میفرماد من از روی لوح میخوانم، شما تطبیق بدید ببینید اون چیز که نوشتید همینه که من میخونم. جابر از زمان پیغمبر این لوح رو حفظ کرده و داره، و امام باقر وقتی میخونه، حضرت وقتی این کلمات رو، کلمات خدا، حدیث قدسی رو قرائت میکنن، خب جابر دقیق تصدیق میکنن که این همان لوح محفوظ بدون هیچ کم و کاست شما بیان کردید. یک سنده، فقط یه روایت نیست، فقط یه قول نیست، فقط یه فرمایش نیست، یه سند محکم. در این سند محکم حالا راجع به پیامبر اکرم امیرالمومنین حضرت زهرا تا میرسه امام حسن و امام حسین، راجع به امام حسین این جملات رو خدای متعال داره: جعلت حسینن خازن وحی، اکرمته بالشهاده، حتمت له بالسعاده، فهو افضل من استشهد و ارفع الشهداء درجتن، جعلت کلمتی التامه معه، حجتی البالغه عنده، به اطرتهی اصیب و اعاقب. خدای متعال می فرماد حسین را کلیددار وحیم قرار دادم، یعنی آن چه که خدای متعال برای هدایت بشر فرموده، عوامری که فرموده، دستوراتی که داده، قواعدی که نازل فرموده، پیامبران به وسیله او راه هدایت ما رو روشن کنن، هر چه که هست وحی بهش اطلاق میشه. اگر در یک خانه ای باشه، کلید اون خانه دست ابا عبدالله الحسینه، این مقام امام حسین در بالاست. ما امام حسینمون رو فقط توی کربلا میشناسیم، شخصیت یک روزه. حالا وقتی برگردیم به تمام دوران زندگی حدود 60 ساله امام حسین نگاه کنیم، میبینیم از همون نوجوانی تا جوانی و بعد میان سالی و بعد کهنسالی، در همه صحنه های مجاهده و مبارزه ابا عبدالله الحسین نقش اول رو ایفا میکنه، حتی شده برای حفظ حاکمیت اسلامی دست دیگران، ولی از میدان نبرد مجاهده خارج نمیشه. شاید بی ربط نباشه، یه روزی حضرت زهرا سلام الله علیها به پیغمبر اکرم عرض کردن که یا رسول الله، بالاخره حسن و حسین فرزندان شما هستن، نمیخوای بهشون هدیه ای بدی؟ پیغمبر اکرم فرمودن که چرا؟ به حسن، عرضم به حضورتون، اما الحسن فنحلته حیبتی و سعددی و اما الحسین فنحلته سخائی و شجاعتی. به حسن سیادت و هیبتم رو هدیه میکنم، به حسین شجاعتم رو و سخاوتم رو، سخاوت و شجاعت رو. هم از سخاوت و کرامتش ابا عبدالله الحسین که در از سخاوت و کرامت نبی اکرم بود، هم از شجاعت سید الشهدا علیه السلام در همه میدان ها استفاده کردن. حالا شما ببینید، خدای متعال می فرماد اکرمته به شهاده، حسین رو من با شهادت تکریم کردم، تعظیم کردم، حتمت له به سعاده، با این مقام شهادتی که به او دادم سعادت رو در اوج برای او حتم کردم. افضل من استشهد فهو افضل من استشهد، در بین همه کسانی که به شهادت به این مقام اعلا میرسن، حسین ابن علی با فضیلت ترینه، و در بین همه شهدا ارفع الشهداء درجتن، مقامش هم از همه بالاتره. حالا شما ببینید، این یه روزی از شهید واعظی دیدم تابلو نوشته بود مسجد انصار المهدی، من یاد شهدا افتادم، چون انصار مهدی این ایام جز شهدا و رزمندگان اسلام آدم کیو میتونه بگه؟ کسانی که مقدمه سازن برای حاکمیت ولی الله الاعظم، جانشون رو هم تقدیم میکنن، یعنی هم حرف میزنن هم عمل میکنن. به قول موسی بن جعفر فرمود شما میگید شیعیان علی ابن ابی طالبید، شیعیان ابی طالب عملشون قولشون رو تصدیق میکنه، بعد شما به بالش راحت تکیه دادید میگید ما شیعه ایم. شیعه علی ابن ابی طالب رو باید تو میدان مبارزه و مواجهه با باطل پیدا کرد. خب یاد این شهدای عزیز افتادم، قم هم الحمدلله کم از این خورشیدهای درخشان نداشته، قریب به 3700 تا خود شهر داشته، استان قم یه چیزی حدود 6000 تا رو عنوان کردن. توی یه رویای صادقه‌ای من به شهید واعظی گفتم که شهید سید مصطفی صفوی، ما سه تا با هم برادر بودیم، شهید واعظی، شهید سید مصطفی صفوی و حقیر، توی یه هیئتی بودیم تهران، هیئت محبان و زهرا، خادمین اون هیئت بودیم. کم کم تو دوران طلبگی و بعدش هم جبهه و فضای هیئت عقد و خوت هم خونده بودیم. خب اون دو نفر به شهادت رسیدن، ما هم که با اردنگی انداختن بیرون و دست از پا درازتر از بهشت بیرون اومدیم، رانده شدیم، مبتلای این زندگی حقیر و پست شدیم. خب بعد اونجا بعد از یه مدتی شهید واعظی رو که من حالا در عالم خواب دیده بودم بهش گفتم که تو اصلا جبهه که اومدی بعد از شهادت شهید سید مصطفی بود، اصلا با انگیزه این که به شهادت برسی و به سید مصطفی برسی تو شهید شدی، اومدی جبهه و بعدم به شهادت رسیدی، سید مصطفی کجاست؟ یه نگاه کرد با حسرت. میشه کسی بهشتی باشه حسرتم بخوره؟ بله. میشه شهید باشه حسرتم داشته باشه؟ بله، چون تو شهادت هم مقامات متفاوتیه، همه دوست دارن به مقام بالاتر برسن، مثل ابوالفضل عباس که یه مقامی داره که همه شهدا قبطه به مقام ابوالفضل میخورن. حالا وفاداری نسبت به امام و مواساتش با برادر و همه اینها کنار، اون مقام معنوی ابوالفضل عباس او را در بین شهدا به مقامی رسونده، نافذ البصیره و صلب الایمانی که امام سجاد علیه السلام فرمود شاید ناظر به همین بحثه که عموی عباس نافذ البصیره صلب الایمان. ما الان مشکل انتخاباتیمون چرا پیچیده به هم؟ چرا عمیق نمیتونیم خیلی وسائل رو ببینیم و درک کنیم؟ چون آخه ایمان وقتی عمیق نباشه بصیرت هم نیست. حالا شما هی بیا بگو، هی بیا حرف بزن، دم انتخابات که میشه یفی میبینی هزار حرف، هزار کار، هزار جبهه، هزار جریان. چطور ممکنه مثلا یه مملکتی که هدفش یکیه، آرمانش یکیه، دشمنش هم یکیه، خداش هم یکیه، پیغمبرش هم یکیه، دینش هم یکیه، وقت این همه اختلاف و بالا و پایین، هرچی اینا رو نزدیکتر هم میشیم به انتخابات بیشتر میشه، بالاخره یه جایی یکی اشتباه میکنه دیگه. نمیشه که همه درست بگن و بعد این همه اختلاف باشه. به قول امام میفرمود هر جا اختلافه یا دو طرف یا یک طرف نفس دیگه، شیطانه، والا اختلاف نمیشه که. امتن واحده است، آیاتشو قبلا تو هیئت چون شبا مرور کردیم، نهادهی امتکم امتا واحده و انا ربکم فعبدون، من شما رو یگانه آفریدم، خب بندگی کنید دیگه، دیگه چه مانعی دارید؟ من که یکیم، انا ربکم، سرپرست شما که یکیه، حرف که یکیه، خط که یکیه، فعبدون، خب پس دیگه چه دلیلی داره شما شعبه شعبه بشید؟ چه دلیلی داره شما گروه گروه بشید؟ این ناله قرآنه. وقتی خدا یکی بود، وقتی راه یکی بود، وقتی هدف یکی بود، وقتی آرمان یکی بود، مثلا شما این شهدا با هم اختلاف داشتن، اصلا ما تو تا تو جبهه بودیم، اصلا دعوای سیاسی حالیمون نمیشد، اصلا فکر نمیکردیم یه چیزی به نام دعوای سیاسی وجود داشته باشه. بعد که قطعنامه امضا شد و خون دل خوردیم و برگشتیم شهر، دیدیم او چه خبر بوده تو شهر، چه خبر بوده. 61 تا 67 امام داره مقاومت میکنه. خب نافذ البصیره صلب الایمان، ابوالفضل عباس بصیرت عمیق داره، بلا فاصله امام سجاد میفرماد صلب الایمان. یعنی ممکن نیست کسی بتونه رأی و نظر عباس رو تغییر بده. ایمانش ایمان با صلابته. شما تو کربلا هم دیدید، والله انقطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی و عن امام صادق الیقینی نجل النبی طاهر الامینی. اصلا تردیدی بکنه ابوالفضل، شکی بکنه، سستی کنه، دیگران هم بودن غیر ابوالفضل عباس، برادر امام حسین محمد حنفی هم بود، نصیحت میکرد امام حسین رو که حالا شما درگیر نشو، حالا چیکار کنیم، وضعیت اینجوری شد، نصیحت میکرد، گفت داداش میدونم شما خیر منو میخوای، حالا دست از سرم بردار به تعبیر من. اونم برادر امام حسینه، اونم پسر امیرالمومنینه، چرا ابوالفضل نمیشه؟ چون صلب الایمان نیست. چرا صلب الایمان نیست؟ چون تو جنگ ثابت شده. رفقا جنگ بهترین کمکه برای ادامه انقلاب، که شما هر کیو میخواید بشناسید با جنگ بشناسید. ببینید تو عرصه دفاع مقدس حضور داشته یا نداشته؟ نداشته. چرا نداشته؟ دلیلش چی بوده؟ معاف بوده؟ وقتی امام مسلمین واجب کرده او معاف بوده؟ اگه معاف نبوده قابل اعتماد نیست این آدم، هر کجا باشه قابل اعتماد نیست، نمیتونید به موش قسم بخورید. این صلابت در ایمان نداره، چون جنگ قرآن فرمود اولئک هم المؤمنون حقا، اونی که پای میدان مبارزه است مؤمن حقیقیه. جنگ تعیین کننده است، جبهه تعیین کننده است، مواجهه با دشمن تعیین کننده است، تعیین کننده است. بهانه سلامت و بیماری و اینها رو میارید. امام سجاد علیه السلام وسط میدان نبرد انقدر بیماری شدید بود که هی از هوشو میرفت، ولی حاضر بود میدان رو ترک کنه. میستاد به زمین میخورد، میستاد به زمین میخورد، گفت عمه جان اعصاب من بده، یه اعصاب من بده، یک شمشیر. حضرت زینب آخه چه میکنی عزیز برادرم، من نمیتونم بیستم ببینم با حجت خدا چه میکنن. که بعد امام حسین آمد و با چه شرایطی امام رو برگردوند و تو حجت خدایی، تو نمیتونی باشی، تو حجت خدایی، تو باید بمانی. اگه یه کسی میمانه در جنگ نمیره، باید امامش معافش کرده باشه، والله هیچ دلیلی نداره، امامش معافش کرده باشه. خلاصه بین شهدا درجاتشون زیاد متفاوته. من به شهید بایزی گفتم شهید بایزی از سید چه خبر؟ داداش سوممون با یه حسرتی گفت او انقدر من باش فاصله دارم از نظر مقام که اگر اجازه بدن سالی یک بار من او رو زیارت کنم. یعنی یه شهیدی سالی یک بار بتونه شهید سید مصطفی رو زیارت بکنه، حالا به او که حالا راجب شهید سید مصطفی هم موارد دیگه‌ای خدمتتون تو هیئت عرض کردیم، حالا عزیزان مسجد هم در جریان باشن. این سید مصطفی طلبه ای بود که همین قم درس میخوند و بعد اینها بعد از شهادتشون رشد سید مصطفی هم جهشی بود. شهید بایزدی و شهدای دیگه هم رشد میکنن، همه شهدای این منطقه رشد میکنن. حالا من از این مسجد اطلاع ندارم که مثلا شهید و پایگاه مسجد، پایگاه بسیج و اینها چجورین و وضعیت اینها، اطلاعی ندارم. اما محله های ما همین محله 19 هدی و اینها شهدای زیادی رو تقدیم کرده. اینها وقتی که شهید شدن خب نرفتن تو بهشت، که هنوز بهشت جهنم نشده، که توی عالمیان. بعد تو اون عالم رشد میکنن، رشد که میکنن بالاتر میرن، به مقامشون افزوده میشه. منتها هر کسی به اندازه آنچه که با خودش برده رشد میکنه. از اون شهید پرسیدم که شهید سید مصطفی مقامش چگونه است. ایشون برگشت گفتش که مقام سید مصطفی مقامیه که الان دیگه جزء انصار حضرت حجت. شهید سید مصطفی صفوی که حالا جوانه. ابو عبدالله الحسین بین شهدا هم با فضیلت ترین و هم درجهش رفیع ترین درجه. شهادت هم که خودتون میدونید عالی ترین مقامه، فوق کل ذی برن بر حتی یقتل فی سبیل الله. خب اینا رو مرور کردیم. بعد فرمود جعل تو کلمتی تامه معا و حجتی البالقه معا به اطرتهی اصیب و اعاقب اولهم علی سید العابدین. خدای متعال فرمود کلمتی تامه معا، گفتیم خدا به وسیله کلماتش عالم رو اداره میکنه. وقت کلمه تامه شاید بشه گفت یعنی اون قدرت مطلقه همراه حسین ابن علی. امام همیشه همین جوریه، ولی خدا دارای قدرت مطلقه است. گفتن یا علی شما که قدرت داری، سلمان چرا پاش لغزید؟ ما شرمنده ایم از حضرت زهرا و امیرالمومنین. سلمان ما خیلی بزرگوار بود، من اهل البیت بود، اما یه جا پاش لغزید. گفت بابا امیرالمومنین اسماء رو داره، یعنی کلید قدرت‌های الهی دستشه، میتونه کار رو ببنده تمام کنه بره، چرا استفاده نمی‌کنه؟ حالا اومدن اینجوری حق رو میگیرن. حالا به لحن من نبا، یه مقداری شک کرد. از امیرالمومنین پرسیدن یا علی چرا استفاده از قدرتت نکردی؟ فرمود آخه بنا نیست من از قدرتم استفاده کنم. اضرب بالمقبل الى الحق المدبر عنه بالسامع المطيع العاصي المريب. بناست ضربه‌ای که امام میزنه به وسیله شیعیانش و یارانش بزنه. خب به وسیله اونها کدوم ضربه رو بزنه؟ ضربه‌ای که عقبش نیروی الهیه، ضربه ای که عقبش نیروی الهیه. چرا شما در انقلاب موفق شدید؟ یاری کردیم حضرت امام رو. خب بابا این همه در طول تاریخ علما بودن، بعضی یاری میکردن علما رو، چرا اینجوری نشد؟ چون اراده حق تحقق گرفته بود با این مرد کار رو تمام کنه. به قول مصطفی بن جعفر رجل من اهل قوم یاد اون ناس الالحق یجتمع امه و قومون که زبال الحدید تا آخر روایت که فرمود والعاقبت للمتقی. خدا میخواست تمام بکنه، یعنی هشت نفس روح الله در این بعد از 1400 سال قدرت الهی بود. مردم وقتی به امامشون لبیک گفتن دارای یه قدرتی شدن، هیچ کی جلوشون نتونست مقاومت کنه، نتونست دیگه. من بچه بودم 14 15 شاید 16 سالم بود، گیر کردیم بین یک گروهان عراقی همه تا بن دندان مسلح. حالا داستانش رو میدونی، نمیخوام همه داستان رو بگم صد بار، اما اینو میخوام بگم، ما میدیدیم دیگه. فرمان معاون گردان تخریب به من گفت احمد بریم اینا رو اسیر کنیم. خندیدم گفتم بابا من و تو دو نفریم، من یه بچه 16 17 ساله، شما هم یه جوان حالا هر چقدر 24 5 ساله، یه دونه کلاش داریم، یه دونه گلوله هم توش نداره، اینا هم از هیکلاشون معلوم آدمای بعثی ان، چون عراقی ها خود معمولا قیافه هاشون متفاوت، بعثی ها یه چهره های خاصی داشتن، یه خباست ویژه‌ای داشتن. گفتم آخه چجوری بریم اینا رو اسیر کنیم؟ گفت ببین اگه اینا رو اسیر نکنیم اینا ما رو میکشن، بزن بریم. ما هم دیگه جوونی بود دیگه، گاهی اوقات جوونی به کار میاد. گفتم خب بریم. اسلحه خالی رو من دستم گرفتم، هارت و پورت و داد و بیدادش هم اون کرد. خب تو دل اینا خالی شد، ما تونستیم یه گروه آن آدم رو با اسلحه خالی بگیریم. طولانی داستانش، ولی بالاخره شد. حالا این قدرت من بود؟ نه بابا، قدرت خداست. نوبل و از زهرا رو بعد از 4 سال شما گرفتید از دست داعش؟ نه بابا، قدرت خداست. خرمشهر رو شما آزاد کردید؟ نه بابا، قدرت خداست. وقتی مردم به امامشون لبیک بگن قدرت خدا تجلی پیدا میکنه. اما اگه نگن، امیر المومنین هم باشه باید بنشینه بگه هرچی تو میگی ابوبکر، هرچی تو میگی عمر، چاره دیگه ای نیست. بگه حسنم حسینم برید تو میدان بجنگید، از حکومتی مواظبت کنید که صاحبانش کیان. اگر تا حالا ائمه ما موفق، اگر الان امام زمان ارواحنا موفق نشده ظهور کنه و قیام کنه کار رو تمام بکنه، به خاطر اینکه ما سی خودمونیم، و الا این قدرت که دست این آقا هست. الان حاج محمد داشتیم صحبت میکردیم سر عرضم به حضورتون که حزب الله گفت رفتی لبنان چه خبر، اینا واقعا ایستادن؟ گفتم حاج محمد هرچی اینا انرژی دارن از آقا گرفتن، تو باور میکنی؟ هرچی انرژی دارن از آقا گرفتن. وقت ما اینجا کنار دست آقاییم؟ توی انتخابات، توی این صحبت اخیر آقا دیگه حرف رو تمام کرد. نه واقعا دیگه بعد از این جمله آقا دیگه ما میخواییم چی بگیم دیگه؟ صحبتی که آقا داشتن، یه نکته رو فرمودن، این را هم همه بدانند، خود نامزادهای محترم هم بدانند که ما جز با کار جهادی و انقلابی نخواهیم توانست این کشور را به سامان برسانیم. در همه بخش ها کمر بسته بودن مثل یک جهادگر لازم است. اون کسی که میخواد رئیس جمهور بشه کمر بسته مثل یک جهادگر. این اگر بود کارها را میافتد، این اگر بود بنبست ها باز میشود، شکافته می شود. بعد باز توضیح رو کامل کردن، 4 تا کلمه گفتن. حالا هر کی میخواد به هر کی رأی بده ببینه این ویژگی ها توشه، بره رأی بده نوش جونش. کار فراوان، پرحجم، با کیفیت، مجاهدانه و انقلابی. اگر
کاندیدایی که میخوای رأی بهش بدی این ویژگی ها رو داره، تو وسیله رأیت نصرت دادی اسلام و مسلمین و امت اسلام رو. اگه کاندیدایی که میخوای رأی بدی این ویژگی رو نداره، پس فردا باید جواب خدا رو هم بدی. به من چه؟ این شرطو که من نمیگذارم، ولی فقیه گذاشته. راستم میگه امام مسلمین داره کار رو میبینه، میگه الان من یه مدیر جهادگر انقلابی پرکار با کیفیت کار میخوام. بسم الله، مردم شما بیاید کمک من. مردم باید کمک کنن آقا رو دیگه، چون مردم باید انتخاب کنن رئیس جمهور رو، و الا مثل رئیس جمهور قبلی باشه. رفتن به آقا گفتن آقا چرا از آقای روحانی حمایت نمی کنی؟ آقا فهموند من چه حمایتی بکنم؟ این ساعت 10 میاد سر کار، ساعت 2 میره خونش. اینجوری من میشه مملکت رو اداره کرد؟ چه حمایتی؟ آخه کار میخواد مملکت. اصلا حالا حرفا و حدیثا و قصه ها و اینا همه بمانه، 10 میاد 2 میره. حالا الان الحمدلله یه انرژیشون پیدا کرده، 4 تا استان و اونم تبلیغات و فضای این چنینی، و الا 4 سال. آخه این مسئولیم ما، راه مشخصه. اگر ما اومدیم پشت سر امام، قدرت خدا پشت سر ماست. فرمود پیغمبر کسی که با تو بیعت میکنه ید الله فوق ایدیه، با من دست داده. ببینم میشه کسی به خدا دست بده، خدا دستشو بکشه؟ و چرا تو قرآنش فرمود ان الله یدافع عن الذین آمنوا؟ یدافع عن الذین آمنوا یعنی کی؟ یعنی یدافع عن از مسلین، نمازگزارا؟ چرا نفرمود ان الله یدافع عن المسلین، عن المحسنین؟ اون ایمان حرف مطلق رو خدا زد، یعنی کسی که پای امامش بیسته. ایمان کسی که در میدان مبارزه وصل به امامش باشه، قدرت تامه پشت سرشه. امام سجاد، خلفایی که در دوران امام سجاد حکومت کردن، یکی پس از دیگری پست و رذل نوشتن دیگه. حالا تاریخی که می نویستن امام تو 35 سال چند نفر رو تونستن هدایت بکنن، همراه خودشون بکنن؟ صد و خورده ای بیشتر نشد. این جامعه باید انقدر امام توش خونه دل بخوره تا برسه به جامعه باقرالعلوم بعد از خودش، که امام باقر بتونه معارف شیعی و الهی و اسلامی حقیقی رو تبلیغ و ترویج کنه. چقدر کار میبره؟ چقدر کار میبره؟ والا به حضرت عباس، ما الان قدرتیم در دنیا. 4 تا بچه حزب اللهی، جوان حزب اللهی تو لبنان تکیه کردن به رهبر و امام ما، تونستن به این قدرت برسن. به سید حسن نصرالله گفتن 33 روزه چجوری موفق شدی؟ باباش گفت آغاز. ما گفتیم نمیشه با اسرائیل توی این موقعیت زمانی، توی این وضعیت. من رفتم دیدم، راستم میگفتن نمیشه. آقا فهمون نخیر، میشه، میتونید برید، پیروزم میشید، موفقم میشید. میگفت تنها چیزی که ما رو برد تو میدون حرف این آقا بود، که مطمئن بودین وقتی او داره میگه میشه تمومه دیگه. یه ایمان نظیر ایمان سید حسن نصرالله ما نیاز داریم تا توی این انتخابات موفق باشیم، به اماممون، به رهبرمون. خب همه این کاندیداها هر کدومشون یه محاسنی دارن، یه معایبی دارن. الان چی لازمه؟ اونو برو سراغش. الان چی لازمه؟ من یه کسی میگه بدن اینا خوب، بالاخره صالحن همشون دیگه، که از فیلتر شورای نگهبان عبور کردن انشالله. خوب دیگه الان چی لازمه؟ برو سراغ آقا، برو کارنامه مدیریت جهادی انقلابی، اون هم کار پرحجم و کیفیت، همه رو بذار رو دایره، هر کدوم بیشتر بود رأی بده، تموم شد بره دیگه، دعوا نداره که، خیلی هم راحت. و وقت نیروی الهی پشت سرشه. اگر اون کسی که از صندوقها بیرون میاد کسی باشه که امام میخواد، قدرتش قدرت یه رئیس جمهوری معمولی نخواهد بود، مؤید من عند الله میشه. چرا؟ کلمتی تامه معه حجتی البالغه عنده، تمام انبیاءش رو خدا یاری کرده. انبیا رو چرا خدا یاری میکنه؟ به خاطر اینکه کار رو به اونها سپرده. ائمه هم همین جوری هم. خدای متعال یاریشون کرد، منتها اگر امتی آمدن پشت ائمه رو خالی کردن، خدا دیگه بنا نیست بار ملت رو به دوش بکشه. میگه علی جان اب نداره، تو مظلوم میمانی، بیا اینور من خودم از خجالتت در میام، خودم اجر صبرتو میدم. علی ابن الحسین تو مظلوم میمونی، تنها میمونی. خب بابا خون ابا عبدالله الحسین باید کار رو تمام میکرد. امام سجاد علیه السلام باید کارش آسون میشد، اتفاقا از همه سختتر شد. چه جمله قشنگی رو آقا راجب امام سجاد فرمود، همون این زنده نگه داشتن خون شهید، گاهی سختی زنده نگه داشتن خون شهید از خود شهادت کمتر نیست. بعدم مثال زدن رنج 35 ساله امام سجاد، رنج 35 ساله امام سجاد علیه السلام برای زنده نگه داشتن خون ابا عبدالله الحسین. آدم وقتی نگاه میکنه دوران امام سجاد علیه السلام رو، میگه دیگه این آقا هیچی نباید بگه، فقط باید جانش رو حفظ بکنه. میبینی از هر بهانه حضرت استفاده میکنه و سخن حقش رو میگه. دیگه بدتر از بارگاه عبیدالله و بارگاه یزید که دیگه نیست که. رأس ابا عبدالله الحسین علیه السلام گذاشتن جلوی چشم، دیگه بدتر از این میشه؟ وقت این سخنان امام سجاده، ایها الناس اعطینا ستن و فضلنا بسبعن اعطینا العلم والحلم والسماحه والفصاحه والشجاعه والمحبه في قلوب المؤمنين وفضلنا بان من النبي المختار محمدا. خدا به ما این شش صفت رو داده، علم و حلم و سماحه فصاحه شجاعه محبت فی قلوب مؤمنین، و این هفتا ویژگی رو به ما عطا کرده. پیغمبر از ماست، و من الصدیق و من الطیار، امیر المؤمنین از ماست، امیر المؤمنین از ماست، تو حکومت معاویه و تو شام و تو زمانی که اصلا کشتنم امام حسین به جرم فرزند علی بودنه، بغض و ناله ابیک علی ابن ابی طالب. بعد امام علیه السلام به این که نسبت با علی ابن ابی طالب داره این گونه افتخار میکنه. ببین روحیه رو ببین، به چه پشتوانه امام سجاد انقدر محکم حرف میزنه؟ به پشتوانه قدرت خدا، همون قدرت خدایی که پشت امام حسینه، پشت ابا عبدالله الحسینه. منتها امام حسین علیه السلام یار داره، امام سجاد یار نداره. همون قدرت امروز پشت بقیت الله الاعظمه. اگر ما یار بقیت الله الاعظم از طریق نائبش یعنی ولی فقیه بودیم، همون قدرته، میتونیم کربلا رو پاک کنیم. به این قدرته توجه کنیم، به این قدرته توجه کنیم. ما فکر میکنیم خودمون میخوایم بارو به دوش بکشیم. منت تیار، جعفر تیار از ماست. مننا اسدالله، حمزه اسدالله، اسد رسوله از ماست. مننا سبتا هذه الامه، سبتین پیغمبر اکرم از ما هستن، حسن و حسین. من عرفنی فقد عرفنی و من لم یعرفنی انبعته به حسبی و نسبی. هر که منو نمیشناسه، میشناسه که میشناسه، هر که منو نمیشناسه خدا معرفی میکنم. ایها الناس انا ابن مکه و منا، انا ابن زمزم و صفا، انا ابن من حمل الركن به اطراف ردا، انا ابن خیر من اتعذ من اتذر و ارتدا، انا ابن خیر من اعتعل و احتفا، انا ابن. شروع کنه خودشو معرفی کردن، خودشو با رسول الله معرفی کردن، خودشو با امیر المؤمنین معرفی کردن، حالا با رسول الله معرفی کردن. انا ابن محمد المصطفى، اللهم صل على محمد و آل محمد. صل على محمد و آل محمد. انا ابن من اسرع بهی من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى انا ابن من بلغ بهی جبرائیل الى صدرت المنتهى انا ابن من دنا فتد الله فکان قاب قوسین او ادنا انا ابن من صلى بملائکت السما انا ابن من اوحا الیه الجلیل و اوحا. اینا اگه خودشو با پیغمبر اکرم معرفی کنه میگیم خب اینها بالاخره مسلمونن، به پیغمبر ارادت دارن. بعد شروع میکنه انا ابن علی المرتضى انا ابن من ضرب الخواتیم الخلق حتی قالوا لا اله الا الله. من فرزند علی مرتضى هستم، من فرزند علی مرتضایی هستم که با شمشیر کاری کرد همه بگن لا اله الا الله. تو الان اینجوری حرف بزنی میگن او چقدر تون روه. الان اگر بگی که ما فرزند دستگاه امامت و ولایتی هستیم که بخواد دشمن رو تسلیم کنه، زبانش زبان شمشیره، میگن آه چه خبره. آقا نرمششون بدی، کوتاه بیای. خب بیا، کوتاه اومدی، سواری گرفت رفت، تموم شد، یه آبم خورد. الان شما بگید اوباما رو پیدا کن که سر تعهدات برجامش بیاد به وایسه. هر چی داشتیم امتیاز داشته و نداشته بهشون دادیم رفت. به قول آقا یک برجام خسارت باری رو دستمون موند. فکر کردیم اگر نرم با اینا برخورد کنیم، لبخند بزنیم، آقای عراقچی عکس نوش رو نشون بده به وندی شرمن، لابد دل این وندی شرمن که زنه نرم میشه تو مذاکرات هوای ایران رو داره. تو واقعا اینجوری فکر کردی؟ واقعا فهم میکنی وندی شرمن آدمه؟ بعدها میگه آره عراقچی اومد عکس نوشو به من نشون داد یک ذره دل منو نرم کنه، ولی من اون بار رفتم تو جلسه بعد از این که عکسو توی اون زمان استراحت به من نشون داد، محکمتر مواضع امریکا رو دنبال کردم. ها این نیروه دیگه. دشمن شما در پایبندی به ولایت طاغوت محکمه. آخ به شما میگن یا آقا برید کسی رو انتخاب کن. آقا مردم بدشون میاد از کسی که خودتون مردم، چرا بدشون میاد؟ مردم اگر بدشون بیاد از یک عنصر انقلابی و جهادی، مبتلا میشن به یه عنصری که مملکتشون رو دو دستی میدن به دشمن، میره بعد واسه نگاه کنن بزنن تو سر خودش. مردم باید نگاهشون عوض بشه. اگر کسی فکر میکنه با غیر انقلابی بودن، با غیر جهادی بودن میتونه ترفی ببنده، اشتباه میکنه. چقدر میخوایم تجربه کنیم؟ امام سجاد علیه السلام جایی که امیرالمؤمنین رو لعن و سب و نفرین میکنن، از اون به بعدش تازه بدتر، الان به خاطرش سر حسین ابن علی رو زدن. اونجا امام سجاد میفرماد من پسر علی مرتضایی هستم که با شمشیر شما رو مسلمون کرد. آقا ادبیاتت تو رو خدا عوض کن. خدا وکیلی اگه ما نبود، ما بودیم به امام سجاد نمیگفتیم خب با تو بین دشمنا هستی اینقدر تند حرف نزن، تیز حرف نزن. بابا همین تازه است که ترچی مرد غافلتون بوده کشته، امام تو کشته، یک کمی آروم بگیر. ما الان قدرتمندیم، میگن آقا این انقلابی ها رو حس کنید، آقا اینا تندن، اینا تند. چی تندن؟ تند یعنی چی؟ یعنی کی؟ خب اونی که انقلابی نباشه، عشق و شور نداشته باشه، کار نمیکنه. فدات بشم، کار نمیکنه. این مملکت کار میخواد. 4 سال کی کار کرد؟ کار میخواد، با کار باید بلند شه رو پای خودش. آقا نوروز میفرماد هر کی میخواد بیداری اسلامی، یعنی این انقلاب های جهان رو یاری بکنه، تو هر جایی که هست محکم و جهادی کار بکنه. خب ما این کارو کردیم؟ نه. هر کسی تو این سالها توی اون مرکزی که بود، تو مجموعه ای بود که بود، انقلابی کار نکرد، تو خون تمام شهدایی که تو یمن، بحرین، تو سعده، صنعا، حجه، تعز کشته شدن شهیمه، سهیمه، تردید نکنه. وقت من بخوام برم یه رئیس جمهوری انتخاب کنم که قیافش خوشم میاد، اگر از فکر و قلب و دست و ایدشت به دستور مقام معظم رهبری مدیریت جهادی و انقلابی میریزه باید رأی بدی. تموم شد و رفت. آقا اگه نشد چی؟ نشد به من و شما ارتباطی نداره، ما تکلیفمون رو انجام بدیم. این چند روز در انتخابات آقای این حرفو در جمع کارگران زدن، تکلیف روشن کردن، ما گفتیم صبر کنیم شاخصو بدن، آقا شاخصو دادن تموم شد رفت دیگه. الان باید همه، البته من شنیدم از نزدیکان همین یکی از این دوتا آقایون بزرگتری که الان بالاخره جریان انقلابی و ارزشی پیشونه، آقای رئیسی و آقای قالیباف، من شنیدم این دو بزرگوار با هم قرار گذاشتن که در نهایت هر کدوم مقبولیتشون بیشتر بود، یعنی تو نظرسنجی ها مردم بیشتر بهشون اقبال داشتن. البته این تصمیم مال قبل از این بیانات آغاسا، ولی بالاخره اینا با هم بنا گذاشتن بین این انقلابی ها و ارزشی ها و اینها هر کدومشون مقبولیتشون بیشتر بود بمانه، اون یکی به نفع دیگری کنار بره. اینو قرار گذاشتن، حالا اگر به قرارشون متعهد باشن بیستن، خب هیچی دیگه، مشکلی هم پیش نمیاد و اتحاد ایجاد میشه و یک کلمه و یه رأی مثبت و محکم میشه، تمام میشه میره. همون حرفی که 4 سال پیش مقام معظم رهبری زد، فرمودن اونهایی که شعار مقاومت میدن، مقاومت با رأی سدید انتخاب اتفاق میفته. این قانون همیشگیه، این قانون همیشگیه، باید یک رأی محکم باشه. جمهوری اسلامی تونه چرا نمیتونن الان ازتون بگیرن؟ 98% اومدن پاش وایسادن، همون شد، تمام شد، کی میتونه تکونش بده؟ یه رأی محکم. همه وظیفه داریم تا رأی محکم جامعه رو پیش ببریم. حالا اگر کسی نخواست، کسی رأی نداد یا داد به کسی دیگه، چه اشکال داره؟ هر کسی آزاد از حق فکر خودش، اندیشه خودش استفاده کنه، هر کی دوستاش رأی بده. ولی انصافا اگر هممون میخواییم دردها درمان بشه، ما باید مسائل خودمون رو زودتر حل کنیم، برسیم به اصل مأموریتمون. به خدا اصل مأموریت ما این نبوده که فقط کشور خودمون رو آباد کنیم، یادمون رفته. اصل مأموریت ما این بوده که عالم رو برای حکومت ولی الله الاعظم بقیت الله المهدی آماده کنیم. این نیاز به قدرت داره، مقدمه است به این قدرت رسیدن، به قدرت داخلی رسیدن. و البته در جنگ اقتصادی و جنگ سیاسی و جنگ فرهنگی باید هم مبارزه کنی. این امام سجاد علیه السلامه، امام سجادی که خدای متعال از او به نام زینت بندگانش، عابدینش یاد میکنه. اونی که زینت عابدینه، یعنی در عبادت سرآمد عبادتگران مازین قبل خودشه، این مولا ادبیاتشو نگاه کن، گاردشو نگاه کن. واقعا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه، فمنهم من قضا نحبه و منهم من ينتظر و ما بدلوا تبدیلا. صدق یعنی این دیگه، صدق یعنی پافشاری در مبارزه، در وفای به عهد، عهدی که با خدا بستیم، پشت به دشمن نکردن، یعنی همین. من نمیدونم قیامت خدا میخواد با ما چی کار کنه. عجیبه والا، امام سجاد ما که مظهر مقاومت در برابر طاغوته، اگر خدا نمیخواست حضرت رو حفظ بکنه، همونجا تو کربلا ایشون هم به شهادت رسیده بود، تمام شده بود، رفته بود، کشون حضرت خودش رو کشون تو میدان، گفت همه جان عصا بده، شمشیر و عصا. ابا عبدالله حضرت زینب به زحمت برگردوندن حضرت رو تو خیمه، خدا دستور داده بنشین عزیزم، انت اطیب ذریتی، تو بهترینی، تو پاکترینی، علی ابن حسین میدونم پسرم، لایز کن و دمی حتی یبعث الله المهدی، خون منم از جوشش نمیفته، مهدی من میاد انتقام میگیره، سجاد من نگران نباش، اما الان مأموریت تو این نیست عزیزم، بنشین. تو بارگاه عبیدالله ملعون هم گفت همه جان بذار ببینم میخواد بکشه چیشی میخواد بکشه منو میترسونه. عادتنا القتل کرامتنا الشهاده. ما عادت کردیم ما رو بکشن. اگه به شهادت برسیم به عالی ترین مقام رسیدیم. بگو بکشه. حضرت زینب مأموریت الهیش حفظ جان امامش بود. آخ بمیرم. مثل حضرت زهرا که مأموریت الهیش حفظ جان علی بود. گو بابا مازلت مقرت الله معشت. من پای علی میستم تا نفس میکشم. تا فاطمه اطهر بود هیچ کس نتونست، هیچ کی نتونست علی رو بکشه. هیچ کی نتونست. بردن مسجد برای کشتن امام اما نتونستن. جنازه خودشو کشید فاطمه اطهر به تمام معنا، چیزی از پیکر نمانده بود. کشان کشان خودشو کشید به مسجد. بعد گفت نفرین میکنم، از قدرت الهیش استفاده کرد، گفت میرم پیراهن پیغمبر رو به سرم میکشم میرم کنار قبر رسول الله، نفرین میکنم. اصلا اراده کرد، اراده نفرین کرد، نفرین نکرد، اراده کرد که اگر شمشیر از فرق علی بر ندارن نفرین کنه. نوشت چهار این ستونهای مسجد کنده شد، از زمین بلند شد طوری که میشد از زیر ستونها یک نفر رد بشه، گرد و خاک بلند شد، گفتن عذاب نازل شد. شمشیر رو برداشتن. امیرالمومنین گفت سلمان برو به فاطمه بگو نفرین نکن. ولی به مقصدش رسید، علی رو حفظ کرد، حفظ کرد، خودش رو بلای جان کرد. علی رو، نه علی رو برای اون روز حفظ کرد، علی رو برای 25 سال آینده حفظ کرد. وقتی فاطمه جانش در راه حفظ علی داده شد، دیگه کسی جرأت نکرد طرف علی ابن ابی طالب بیاد. دیگه کسی جرأت نکرد تا 25 سال طرف علی ابن ابی طالب بیاد. بعد تازه اومدن به علی مراجعه کردن، علی رو حاکم کردن. بعد 30 سال علی رو کشتن. فاطمه اطهر 30 سال جان علی رو حفظ کرد. همین کار رو هم حضرت زینب سلام الله علیها برای امام سجاد کرد. 35 سال امام سجاد علیه السلام رو حفظ کرد حضرت زینب. منو بکشید. اون دیگه نمیخواست اسیر بکشه، براش خیلی بد میشد. اسیر اون هم زن بکشه به اسم خلیفه مسلمین، خود دیگه نمیخواست این کارو بکنه. بکش، منو بکش. او حضرت زینبی که همسایش توی کوفه میگه من این همه سال زینب کنار خانه ما بود، یک بار قامت زینب رو ندیدم، حالا باید جلوی این نامرد سینه سپر کنه بگه بیا منو بکش. امام سجاد رو حفظ کرد. صحیفه سجادیه قیمتش، قیمت مجاهدت های امام سجاد علیه السلام و حضرت زینب سلام الله علیها است. تو رو خدا جوونا ادعیه صحیفه سجاد رو ببینید. اگر کسی با دعاهای صحیفه سجادیه مأنوس بشه، یعنی با گفتمان امام سجاد در ارتباط با خدا انس بگیره، والله قسم یک مجاهد فی سبیل الله ازش بیرون میاد. برو ببینید. ما وقت نداریم، توفیق نداریم، خاک عالم بر سرمونه، نمیدونم چرا. یه وقت وقت کنیم مثلا یه ابو حمزه سومالی رو ببینیم، با این چشم بشینیم یه بار مرور کنیم، یه دعای افتتاح رو با این چشم یه بار مرور کنیم. امام سجاد دیگه، اللهم. بابا الان ما عابدینمون زاهدینمون سعی میکنن اصلا هیچی نگن تو همین قمه، من حالا اسم نمیبرم. میگه رفتم بهش گفتم یک جمله راجبه، گفتم ما مثلا تو این مسجد یادواره شهدا، گفت من تو سیاست دخالت نمیکنم. خونکو شهید یعنی سیاست؟ شهید یعنی اون عمامه‌ای که رو سر توئه. اون عزتی که تو داری و مردم بهت مراجعه میکنن چهار تا استخاره میگیرن.
من در سیاست دخالت نمی کنم. تو حرم حضرت معصومه به اون عالم گفتم، گفتم دارن به پیغمبر این اصلاح طلبا اهانت میکنن، به امام حسین اهانت کردن. آقای امام جماعت شما نمیخواهید، آقای فقیه، آقای امام جماعت. گفتم من در سیاست دخالت نمی کنم. گفتم وقتی دارن میگن حسین ابن علی دعوای خانوادگی و قومی بوده کشته شده، پیغمبر و علی و اولادش معصوم نیستن، ولایت نیست، معنا نداره، قرآن حرفاش نسبیه، چیزی به نام حقیقت وجود نداره، این سیاسته یا دینه؟ واقعا برو کنار بذار زیارتم رو بکنم. بکن زیارت رو، ایشالله به کمرت بزنه این زیارت. اگه این زیارت رو از ائمه گرفتیم، ائمه ما اینه. امام سجادی که نداره در کل بلاد مسلمین به اندازه انگشتان دست یار نداره، دعا میکنه اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه. خدایا تمام اشتیاق من دولت کریمه بقیت الله. چرا؟ چون در دولت کریمه بقیت الله تو عز و حل اسلام و اهله، اسلام و اهلش عزت پیدا میکنن، و تزل و بهن نفاقه و اهله، نفاق و اهلش نابود میشن. آقا این زین العابدینه، چرا تو دعاهات از منافق حرف میزنی؟ الان یه عده راه افتادن سینه چاک میکنن برای منافقین، تا میگیرنشون زندانشون میکنن، دو تا مرجع تقلید زنگ میزنن آقا اینو از زندان بیارید بیرون. بابا این داره برای منافقین سینه چاک میکنه، بیاریدش بیرون. آقا هم میفرماد خوب اب نداره دیگه، حالا این آقایون میگن ببریدش بیرون. 18,000 شهید ما دست منافقین دادیم، فرمود یه دونه انسان کشته بشه قتل الناس جمیعا. آیه قرآنه آج آقا، آیت الله. یه کسی مظلوم کشته بشه، خون به گردنش نباشه، کشته بشه، مانند اینه که همه انسانها رو تو کشتی. وقت اینا 18,000 از ما کشتن، وقت این اومده داره از منافقینی که این همه از ما نیرو گرفتن، از ما بهترین اولیاء خدا رو از ما گرفتن، میاد دفاع میکنه، یا آقا از زندان آزادش کنید. ای بابا شما از عزتت، آبرو، علمت، جایگاهت در راه دین استفاده کن. ائمه اینجوری به ما یاد دادن، تو عز و بهل اسلام و اهله، و تو ذل و بهل نفاق و اهله، و تجعلنا فیها من الدعات الى طاعتک. وقتی دولت کریمه تشکیل میشه، خدایا ما رو بکن عوامل حکومت اسلامی. دعات الی طاعتک، طاعت در دوران حکومت اسلامی چیه؟ تقویت بنیه تو عز و بهل اسلام و اهل است. یا فکر نکنید این مقدس هایی که فاصله میگیرن از تقویت نظام و ولایت، دین دارن. علی ابن الحسین زین العابدین که شب میلادشه، در اون تنگنای اسارت در دست دشمنان مناجاتشو ببین، تو عز و بهل اسلام و اهله، و تو دل و بهل نفاق و اهله، و تجعلنا فیها، منم عنصر مؤثری باشم، و تجعلنا فیها من الدعات الى طاعتک و القادت الى سبیلک، من رو جزو رهبران سیاسی جامعه قرار بده تا مردم رو در جهت تقویت حکومت اسلامی تحریک کنم. این مناجات سید سجاد، صحیفه سجادیه، مفاتیح الجنان. و القادت تجعلنا فیها من الدعات الى طاعتک و القادت الى سبیلک و ترزقنا بها و ترزقنا بها کرامت الدنیا والآخره. این ادبیات امام سجاده. اگر تو به حکومت اسلامی، نظام اسلامی و ولایت حکومت کردی، بزرگی، و الا تو کرامت و بزرگی نداری. بزرگی به میدان بودن تو در میدان و عرصه سیاسته. کرامت دنیا و آخرت. ما سید سجاد و زین العباد رو داشته باشیم،
بعد محترم باشن کسانی که به ما بگن ما در سیاست دخالت نمی کنیم. اینا محترم نیستن، تا محترم نیستن. کرامت، بزرگی نصیب کسانیه که تقویت کننده بنه حکومت اسلامی هن. این دعای امام سجاد علیه السلام، ببین چجوری خون امام حسین رو زنده نگه داشته، اینجوری خون نگه میدارن. این امام سجاده. انا ابن من ضرب بین یدی رسول الله بسیفین و طعنه برمحین و هاجر الحجرتین و بایع البیعتین. شروع میکنه از علی ابن ابی طالب صحبت کردن. من فرزند علی ابن ابی طالبی هم که با دو شمشیر می جنگید، با دو نیزه می جنگید، در دو هجرت بود. نور المجاهدین، زین العابدین، تاج البکائین، اسفر الصابرین. من فرزند علی ابن ابی طالبی هم در بین دشمنان علی ابن ابی طالب که نور مجاهدینه، زین العابدینه، تاج البکائینه، اسفر الصابرین، افضل القائمین، من آل یاسین، رسول رب العالمین. انا ابن المؤید به جبرائیل، المنصور به میکائیل. همینجوری میگه 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 میگه. قاتل المارقین و الناکسین و القاستین، المجاهد اعداء الناسبین، افخر من مشا من قریش اجمعین، اول من اجاب و استجاب لله و رسول من المؤمنین. خب بفرمایید امام سجاد چی رو دیگه نمیگه؟ ناکسین و قاستین و مارقین الان همین به قول ما لورا ایز و طول همین آمدن کربلا شدن یزید دیگه. همین منافقین اومدن دور یزید رو گرفتن. من پسر چنین شخصی هستم. سهم من مرام الله علی المنافقین، لسان حکمت العابدین، ناصر دین الله و ولی امر الله و بستان حکمت الله و عیبت علمه. خدایا ول میکنه امام سجاد ضربه ها رو پشت سر هم. سمحون، سخیون، بهیون، بهلولون، زکیون، ابتهیون، رزیون، مقدامون، همامون، سامرون، سوامون، محدمون، قوامون، قاطع الاسلاب. داره امیر المومنین رو وصف میکنه. مفرق الاحزاب، اربط هم انانن و اثبت هم جنانا، امزا هم عظیمه. همین گونه میگه 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 تا کجا؟ وارث المشعرین، ابو السبتین، الحسن و الحسین، ذاک جدی علی ابن ابی طالب. این سید سجاد ماست. اون از عبادتش، اون از مناجاتش، این از خطبه هاش. بعدم امام حسین میفرماد به اطرتهی اصیب و عاقب، با بچه های حسین ابن علی که اولشون سید سجاده، من بهشت و جهنم رو، ثواب و عقاب رو ترسیم کردم. عبادت میکنی که به بهشت بری؟ میگم اگه عبادتت عین عبادت علی ابن الحسین، نمیپذیرم و الا نمیپذیرم و الا نمیپذیرم. به اطرتهی اثیب و عاقب، اولهم زین العباد یا زین العابدین. اولش امام سجاده. ثواب به کسی میدن او رو با علی ابن الحسین و سجاد مقایسه میکنن. عقاب میکنن کسی رو، اونو با علی ابن الحسین میسنجن، با امام سجاد و فرزندان امام سجاد که یکی خدا اسم میبره تا میرسه به امام زمان. وقت خدایا من نمیدونم میخوای با ما چه معامله ای کنی. این امام که سراسر زندگیش حتی عبادتش سبقه جهادی داره، 95 سال قبلش با خاک یکسانه، 250 میلیون شیعه هم داره. گلی به گوشه جمال ما. 95 سال قبر این آقا رو 4 تا سگ ناسبی وهابی با چکمه از روش رد میشن، به من و تو بقی چی میگن؟ میگن میت میت، روح روح، برو برو، اینا مردن، اینا هیچی نیست. تا دیدنم یه بیداری اسلامی داره دنیا رو میگیره، قدرت تشیع داره فراگیر میشه، 25,000 حاجی رو به خاک و خون کشیدم تو منا. رهبر شما بود، کاری کرد، فریاد زد، جنازه های ما برگشت، 400 تا 500 تا جنازه. بله اون کشورهای دیگه بیچاره ها جنازه های مرده هاشون هم بهشون ندادن، با بیل مکانیکی ریختن توی بار و کانکس و بردن دست جمعی دفع کردن، هیچی به هیچی. یه زهره چش از جهان اسلام بگیرن. قرار نیست شما دنبال روی ایران باشید. نمیشه که اگر ما در جهان اسلام یک حرف از آل پیغمبر رو بخوایم انتقال بدیم به عنوان تشیع زندگی انقلابی و جهادی در مقابل جریان استکباره. خب اگه بخوایم اینجوری باشه زندگی خودمون باید این گونه باشه دیگه، تو هر قسمتش، تو اقتصادش، تو سیاستش، تو فرهنگش باید جهادی باشیم، باید انقلابی باشیم. ما راه دیگه نداریم. ما اگه نمیخواستیم انقلابی زندگی کنیم که 213,000 کشته نمیدادیم. راست راه میرن تو رو چشم ما. یک دقیقا یک سال پیش همین روز، هفته معلم، یک سال پیش دقیقا همین روز آقای روحانی رئیس جمهور تو سالن سران به معلم ها گفت مواظب باشید بچه ها دنبال اسلام انقلابی نرن ها، ما اسلام انقلابی نداریم، انقلاب اسلامی داریم، اسلام انقلابی نداریم. انقلاب اسلامی یعنی یه انقلابی که آمد و یه زمانی هم بالاخره یه حکومت تشکیل شد، دیگه حرف از انقلاب نزنیم. وقتی ولوله شد، یک خیزش در فرهنگیان ما ایجاد شد، نه به حضرت عباس. ما هم زندگیمونو بکنیم آجاقا، تو رو خدا ولمون کن. من بچه‌مو از این مدرسه در بیارم کدوم مدرسه ببرم؟ میخوام انقلابی تربیت بشه، کجا ببرم؟ اگر زندگی ما همه بخشهاش انقلابی و جهادی، اقتصادش هم میتونه حل کنه. اقتصاد که چیزی نیست، اما اگر انقلابی نبود، می صحبت‌های اخیر بشنوید، همین هفته شنبه ای من رفتم تهران، رسیدیم مسجد که شب می‌خواستیم منبر بریم، اخبار ساعت 7 بود باز کردن. هنوزم دارم میگن تو تبلیغاتشون، هنوزم دارم میگن آقا کار، شغل، اشتغال، بحران، فلان، فقط یه راه داره، سرمایه گذاری. راه سرمایه گذاری خارجی هم باید باز بکنیم. صریحاً این آقایی که الان کاندیداست داره صحبت میکنه، نمیدونم، همیشه هم من اسمش یادم میره، معاون رئیس جمهور، صریحاً میگه آقا بله ما معدن داریم، منابع داریم، چی داریم، نفت داریم، چه داریم، نیرو انسانی داریم، ولی اینا کفایت نمی کنه، باید سرمایه خارج بیاد. چجوری کفایت نمی کنه؟ زمین ما طلا و ثروته، زمینمون، آب و هوامون ثروته، من دیگه تمام هفته بیرونم دیگه، یه پنجشنبه جمعه میام قم. نیروی انسانی ما ثروته، یعنی جوون ما با جوون هیچ کشوری قابل مقایسه نیست از صحت ذهن. اینو من نمیگم، اینو علی ابن ابی طالب میگه. جوون ایرانی ویژگیش زیرکی بالا و فراست بالای او و غیرتمندی و عزتمندی اوه. این قبل از اسلامه. خاک ما جوونایی درست میکنه که هر کنومش بمب اتمیه تو فضای علمی. آها میستن جلوی 70 میلیون جمعیت میگن که بله ما ثروت داریم، ولی اینا کفاف نمیده. چرا کفاف نمیده؟ یک کمی ببندید شیر فلکه ها رو، کفاف میده. برو توی وزارت خونه نگاه میکنی آقای همین هفته معاون قوه قضاییه یا سخنگوی قوه قضاییه صحبت کرد، آقا در یه وزارت خونه میانگین حقوق مدیران یه وزارتخونه الان تو این دولتی که هست، گلی به گوشه جمال جماعتی که میخواد این دولت رو نگه داره، اب نداره، ما با همش میسازیم. ولی ببین الان آمار میده، کاش قوه قضاییه ما به جای این که آمار بده یقه میگرفت. نمک به زخم ما میپاشید. میگه میانگین حقوق مدیران یه دونه از این وزارتخونه ها الان بعد از این همه هیاهو و جنجال و اینا 150 تا 200 میلیون تومان ماهانه است. خب این چقدر فاصله است بین نظام حقوقی یک وزارتخونه و یک کارگر، یک کارمند، چقدر تفاوته. این تبعیض چه حد، آخه تا کجا؟ دولت قائل نیست به این که این جرم است. دولت قائل نباشد، خدا چی قائله؟ ما نیاز به یک اقتدار همه جانبه در قوه قضاییه داریم، اونجا هم باید انقلابی مدیریت بشه. چند سال آقا از حقوقای نجومی فرمود، چه کردن چه شد؟ الانم که دیگه رفت سر بحثای انتخاباتی دیگه اصلا فراموش شد. ما طلا داریم، تمام زندگیمون. شما همین گندم رو نگاه کنید ببینید چقدر نوسان پیدا کرد تو این چند ساله. خودکفا مگه نشدیم؟ چرا دوباره وابسته شدیم؟ درها رو باز کنیم. شنبه ای داشتم اخبار رو میدیدم، اون آقای مسئول برگشت گفتش که بله، ما الان قراردادهایی که ما حواسمون همه به دعوای انتخاباتی و بروبیا و این حرفاست، اینا دارن امضا میکنن، امضاها، یکی بری امضاها رو کنترل کنه. برگشت گفتش که ما تمام تضمین‌های لازم رو، تمام تضمین‌های لازمی که اروپا میگه، تمام تضمین‌های لازم رو برای کسانی که از بیرون میان اینجا سرمایه گذاری میکنن، نسبت به این که سرمایه و سودشون رو از مملکت ببرن میدیم. ببخشی همین اروپا، همین فرانسه، همین آلمان، همین انگلستان در جریان مذاکرات هستی چقدر با شما دشمنی کردن. اگر همین کشورهای مختلف بلند شدن اومدن اینجا سرمایه گذاری کردن، اروپا نه، همین چین، ما تضمین همه جانبه بدیم که شما هم سرمایه‌تون رو بتونید هر وقت میلتون بود خارج، دقت کنید، هر وقت میلتون بود خارج کنید، سودتون هم وردارید ببرید. اومدیم و همه اینا تحت فرمان امریکا که الان هستن، نظام اروپا که الان تحت فرمان کیه. ما فقط به نفت وابستگی داشتیم، شیر نفت دست اینها بود، چجوری شما رو زمین زدن؟ پولتون چقدر ارزش داره امروز؟ اگر تو حوزه‌های دیگر اقتصادی اینها اومدن سرمایه‌گذاری کردن فربه شدن، سر بزنگاه همه رو کشیدن بیرون، بلند شدن رفتن، تو هم تضمین کردی ورداری ببری، اون وقت تو دیگه میتونی کمر راست کنی؟ چرا مقام معظم رهبری فرمود آیون کاندیداها به مردم قول بدید به بیرون وابسته نشید، به نیروی داخلی اتکا کنید؟ بعد همین ایام در دوران انتخابات فریاد این زده میشه دقیقا مقابل نگاه منطق، مقابل نگاه عقل، مقابل نگاه دین. همین الان فریاد زده میشه که آقا ما اقتصادمون، اشتغالمون، مشکلاتمون همه با سرمایه گذاری خارجی فقط حل میشه. این کمر ما رو میشکنه. اگر ما یه جایی میتونیم نفس بکشیم 10 سال آینده، 5 سال آینده، چرا 4 سال آینده؟ اگر همین فکر ادامه پیدا بکنه، ما چرا نیاز به فکر انقلابی داریم؟ چون فکر غیر انقلابی فکر خونسا نیست، فکر غیر انقلابی فکر وابسته است، فکر غیر انقلابی فکر منفعله، فکر غیر انقلابی فکر غیر دینیه، غیر منطقه، غیر عقلاییه. چرا انقلاب؟ به خاطر اینکه عقل حکومت کنه، قانون حکومت کنه، منطق حکومت کنه. برای این انقلاب کردیم. الان هم باید انقلابی انتخاب کنیم برای اینکه عقل حکومت کنه، منطق حکومت کنه، قانون اسلامی حکومت کنه. خدایا به حرمت امام سجاد، نشد اول فضل عباس. آقا جون من خیلی هم از شما عرض داشتم امشب، ایشالله جمعه شب بتونیم جبران بکنیم. خدایا به حرمت امام سجاد، به عظمت امام سجاد، این امام مقتدر، این امام مجاهد، این امام عابد 100% انقلابی و جهادی و سیاسی، به حرمت ابوالفضل عباس، این نافذ البصیره، این دارای ایمان پرسلابت، در این انتخابات اخیر آن که مرضی نظر امام ماست، که مرضی نظر امام عصر است، که مرضی نظر خود توست خدا. یعنی یک انسان مجاهد انقلابی پرکار فعال، اون هم کیفی، خدایا روزی این امت بگردان.